نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان میگوید که توصیه ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان به معنی مداخله در امور آن کشور نیست. این اظهارات در حال صورت گرفته که تهران دیروز میزبان نشست گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان بود که در آن نمایندگان ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان حضور داشتند، اما با وصف دعوت از حکومت طالبان نماینده آنها در این نشست اشتراک نکرده است. روند انتقال 8141 زائر افغان روز شنبه 8 جون از میدان هوایی بین المللی قندهار به عربستان سعودی صورت گرفت و با انتقال این افراد روند انتقال زائرین افغان به عربستان سعودی تکمیل شد. در سال جاری عربستان سعودی برای زائرین افغان 30,000 سهمیه داده، اما در مورد سهمیه حکومتی معلومات ارائه نشده است. استر محکمه حکومت طالبان دیروز اعلام کرد که دوشنبه 28 ماه جوزا روز اول عید قربان است. حکومت طالبان دو تن را در ولایت کاپیسا به اتهام روابط نامشروع در محضر عام دور زدند. در طی یک هفته اخیر این چندمین بار است که طالبان از مجازات افراد به اتهامات مختلف در محضر عام خبر می دهند. طالبان روز سه‌شنبه گذشته 48 مرد و 15 زن را در استادیوم ورزشی ولایت سرپل به اتهام سرقت، لواطت و سایر جرائم به گفته آنها غیر اخلاقی دور زدند. سازمان ها و نهاد حقوق بشر به شمول سازمان ملل متحد و عفو بین الملل، امینستی انترنشنال مجازات در محضر عام را تکان دهنده، غیر انسانی و در تخطی با قوانین بین المللی خواندند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با اعلام اخیر اسرائیل مبنی بر اینکه نیروهای آن کشور 4 گروگان اسرائیلی را زنده در نوار غزه نجات دادن واکنش نشان داد. جو بایدن روز شنبه 8 جون پس از ملاقات با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، در حالی که ماکرون در کنارش ایستاده بود، به خبرنگاران در پاریس گفت تا زمانی که همه گروگان ها به خانه نیایند و آتش بس حاصل نشود کار را متوقف نخواهند کرد. در 7 اکتبر سال گذشته در نتیجه حمله گروه تنرو حماس بر قلمرو اسرائیل حدود 1200 تن کشته و 240 تن دیگر به گروگان گرفته شدند. سپس اسرائیل حملاتش را بر نوار غزه آغاز کرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. و حالا با هم یک جا برنامه ویسل را میشنویم.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با ایمل پسرلای، کارشناس کرکت، در رابطه به حضور تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی 20 اوره کرکت مصاحبه انجام داده‌ایم.
اگر در این بازی‌ها هم که گفته میشه که امکان بارندگی هست، دیده شده که کدام تیم چانس میره و از بارندگی خود نگام میکنه.
در قسمت دوم برنامه با محمد کریم سلطانی، از جمله مربیان ورزش‌های رزمی افغان مقیم ترکیه، در رابطه با مشکلات ورزشکاران افغان مقیم ترکیه با ایشان مصاحبه انجام شده است.
بعض اوقات در مثلا در استانبول است که ما تقریبا 10 سال از استانبول دور هستیم، اما تصمیم اجازه را برمان نمی‌دهد از دست بزرگوار.
و در قسمت سوم برنامه در رابطه با نقش اعتیاد در افسردگی برای شما معلومات می دهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
ایمل پسرلای را با خود داریم. ایشان از جمله کارشناسای موفق کرکت افغانستان و جهان هستند که فعلا در بریتانیا زندگی می کنند و در یکی از رسانه‌های معتبر جهانی هم وظیفه اجرا میکنن. جناب بسرلای سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
سلام، زنده باشین، خوش باشین.
حضور این بار افغانستان فکر نمیکنین که نسبت به دوره های قبلی متفاوت تر خواهد بود؟
بله، به دو دلیل. یکی که در چند ماه قبل در هند در جام جهانی یک روزه افغانستان خیلی بازی های خوبی کرد و مطمئن هستم که اعتماد به نفسشان بسیار در یک حالت خوبی است، مورالشان بسیار بلند است. یکی خویی و دومی که دمی چند سال گذشته بازیکنای تیم ملی افغانستان در لیگ های برتر جهان سهم داشتن. امیال 9 بازیکن افغان در لیگ برتر هند بازی میکردن. بنان مورال تیم بلند است در چند ماه گذشته در مقابل تیم‌های بزرگ جهان، نتایجشان عالی هست. بنان در یک حالت خوبی است که در این جام تیم ملی افغانستان سهم می‌گیره.
در مورد بازی با نیوزیلند اگر صحبت داشته باشیم که بازی با نیوزیلند دشوارتر خواهد بود یا با وستندیز؟ در گروهی که ما قرار داریم افغانستان با وستندیز، نیوزیلند، پاپا گوینا و همچنان یوگاندا هم گروه است. در این گروه، گروه مرگ کارشناسا ای را لقب دادن به خاطر از اینکه تیم های قدرتمند مثل وستندیز، نیوزیلند و افغانستان در این گروه از جمله تیم های قوی است و فقط یکی از این تیم ها باید کنار بره و دو تیم به دور بعدی صعود بکنه، که تیم های یوگاندا و پاپا گوینا چانس صعودشان بسیار کم است و فکر میکنیم که شاید حتی صعود نکنن، ولی نیوزیلند، افغانستان و وست اندیز چانس داره. قربانی گروه کدام تیم خواهد بود پسرلای صاحب عزیز؟
خب دو موضوع مطرح است اینجا. یکی که طبعا نتایج بین این سه تیم چگونه خواهد بود و دیگر هوا هم هست. ما دیروز شاهد بودیم که بازی اسکاتلند و انگلند به دلیل بارش و بارندگی تکمیل نشد و هر دو تیم یک امتیاز گرفتن. بنان اگر در این بازی ها هم که گفته میشه که امکان بارندگی هست، دیده شده که کدام تیم چانس میره و از بارندگی خود نگام میکنه. بنان اگر مسئله بارندگی شوه و فرض کنیم بازی افغانستان نیوزیلند بدون کدام نتیجه بمانه، یک پوینت به هر دو تیم میرسه. در اون حالت باز مسئله رن ریت یا اوسط دوش میه که در اون افغانستان با پیروزی در مقابل یوگاندا اوسط بسیار عالی را گرفته. افغانستان طوری که شما گفتین با تفاوت 125 دویش در اون بازی برنده شد و ای به این معناست که فی آور یا در مقابل هر شش توپ افغانستان بیشش شش امتیاز داره. به حساب اگر مسئله بارندگی شوه، افغانستان در یک موقف خیلی قویه و اگر بارندگی نشوه با دو حالت باید در مقابل نیوزیلند یا وستندیز حداقل در یک بازی افغانستان باید برنده شوه.
بله، و در کل در گروه هایی که تیم ها قرار دارن، به طور مثال در گروه A یا الف امریکا، هند، پاکستان، آیرلند و کانادا است که از دید کارشناسا اگر شما هم موافق باشین، تیم های کانادا و همچنان آیرلند و امریکا چانس کمتر صعود دارن ولی هند و پاکستان چانسشان زیادتر است. بازی بسیار مهم در گروه A هم برگزار میشه که هند و پاکستان به تاریخ 9 جون با هم رقابت میداشته باشن. این گروه را چگونه ارزیابی میکنن؟ کدام تیم ها میتونن که جز سوپر 8 یا 8 بهترین جام جهانی باشن؟
شما درست فرمودین که پاکستان با هند قوی ترین تیم ها هستند در این گروه، ولی این هم باید فراموش نکنیم که امریکا در مقابل کانادا خیلی بازی خوبی را نشان داد و با آیرلند هم در یواخر پاکستان با شکست مواجه شده بود. بنان اگر امریکا تانست که پاکستان رو شکست بده، شاید یکی از تعجب های جام جهانی باشه که پاکستان نتانه که به گروه هشت خدا برسانه. لیکن یک امکان ضعیفی است، ولی باز هم ممکن است که دی گروپ شاهد کدام خبر باشیم که توقعش نداریم.
و از گروه بی هم تیم های انگلستان که مدافع عنوان قهرمانی مسابقات جام جهانی 2022 کرکت است و همچنان تیم استرالیا حضور دارن، نامیبیا، اسکاتلند و عمان هم هستن. اگر از این گروه کارشناسی شما رو داشته باشیم که کدام تیم ها میتونن که به جمع هشت بهترین را پیدا بکنن؟
خب انگلستان و استرالیا خیلی قوی هستن، گرچه بازی اسکاتلند انگلند با اثر بارندگی تمام نشد و هر دوشون یک امتیاز گرفتن، لیکن با وجود این هم استرالیا و انگلستان شاید ناممکن باشه که از این گروپ به ردی دوم نره.
درست. و در مورد گروه سوم که صحبت داشتیم ما، که افغانستان، وست اندیز و نیوزیلند تیم های مدعی هستند، و آخرین گروه هم آفریقای جنوبی، سریلانکا، هالند، بنگلادش و نیپال است. بدون شک کرکتران علاقمندان به کرکت میفهمند که آفریقای جنوبی و همچنان بنگلادش و سریلانکا تیم های قوی هستند در این گروه، و نیپال و هالند تیم های نه چندان قدرتمند به شمار میرن، اگرچه هالند مسابقه آخر خود در برابر نیپال برنده شده، ولی ای بین دو تیم ضعیف میتونیم گفته که برگزار شده. این گروه را کدام تیم‌ها را شما فکر میکنین که به دور بعدی صعود کنن؟
به نظر ما تیم هالند یا نیدرلند هم ضعیف نیست. ما شاید ای بودیم که در سال در جام گذشته در استرالیا یا آفریقای جنوبی را شکست داده بودند. بنان یک تیم خوبی است و در این جام هم بازی نخست خود با آسانی برنده شد. این گروپ به نظرم دشوارترین گروپ شاید باشه. در این گروپ آفریقای جنوبی بسیار پیش است و حتمی است حضورشان در هشت کشوری که در دور دوم راه میابند، ولی بدون آفریقای جنوبی بسیار مشکل است که بگیم که کدام تیم. سریلانکا در مقابل آفریقای جنوبی بسیار ضعیف بود، نیدرلند یا هالند و بنگلادش. بین این سه کشور ظاهراً سریلانکا باید برنده باشه، لیکن ما چانس نیدرلند یا هالند هم کم نمی‌بینم. ما بنگلادش دیدیم که قبل از این جام از آمریکا 2-1 باختن، بنان وضعیت بنگلادش بسیار خوب نیست، وضعیت سریلانکا هم چندان خوب نیست، ولی نیدرلند باز برعکس بسیار خوب بازی میکنه. بنان به نظر ما چانس نیدرلند هم باید نادیده نگیریم.
با تایید گفته های شما، هالند تیم است که آفریقای جنوبی را با تفاوت 13 دوش در جام جهانی 2022 سال 2022 شکست داده، و همچنان این تیم در مقابل تیم زیمبابوه هم برنده شده. اما از تیم های که شکست خورده، تیم های مثل پاکستان، همچنان بنگلادش و آفریقای جنوبی، ببخشید، و هند و پاکستان، این تیم را در مسابقات قبلی شکست داده بود. بسیار عالی. کلن بالرهای افغانستان و بیتسمنهای افغانستان نسبت به دوره های قبلی تورنمنت های بزرگ مثل جام آسیا و جام جهانی 50 اوره یا 20 اوره، قبلا ما در بخش بالینگ عمل کرده نسبتا خوب در مقایسه با بیتینگ داشتیم، ولی با آمدن رحمان الله گرباز و همچنان ابراهیم زدران و دیگر ستاره هایی که در بخش بیتینگ اضافه شدن، کارشناسای کرکت جهان به این عقیده هستند که فعلا کرکت افغانستان هم در بخش بیتینگ و هم در بخش بالینگ عمل کرده بسیار خوب داره. با این دیدگاه اونا چقدر شما موافق هستید؟
موافق هستم که نسبت به گذشته ها بیتینگ افغانستان هم خوب است، ولی آلا هم قوی ترین نقطه تیم ملی افغانستان در بالینگ است. در بالینگ راشد خان هست، مجیب هست، نوین هست، فاروقی هست، عظمت هست، بنان نبی هست، بنان بسیار بازیکن بالارای خوبی را افغانستان داره. در بیتینگ گرچه رحمان لاگرباز و ابراهیم زدران خیلی خوب بازی میکنن و واقعا بازیکنهای برجسته جهان حتی به شمار میرن، ولی بعد از این دوتا تا به حال ما از بازیکنهای بقیه افغانستان چیز زیاد ندیدیم. در بازی اول با یوگاندا هم اگه ببینین رفاقت بین گرباز و ابراهیم 154 دویش بود، لیکن بعد از اون افغانستان نتانیست که از اینمی یک آغاز خوب استفاده از امی کنن. بنان به نظر ما بدون ابراهیم و گرباز اگر دیگه بازیکن ها یا دیگه بتسمن ها به فام پس نگردن و یا پس به بازی عالی خود بر نگردن، شاید مشکل باشه برای افغانستان.
و در قسمت سوال آخر میخوایم از شما بپرسم که افغانستان هیچگاه در مرحله مثل سیمی فاینال و یا مثل تورنمنت فیلی که کوارتر فاینال داره یا هشت بهترین داره هیچگاه صعود نکرده در جام های جهانی، چی فکر میکنین این بار افغانستان میتونه طلسم عدم موفقیت هایش در گذشته بشکنه و صعود کنه به جمع تیم های برتر جهان و حتی مدعی فاینالیست شدن باشه؟
خب قبل از وقت دشوار است که همچه پیشگویی رو بکنیم، ولی اگر با نیوزیلند و یا با وستندیز برنده شوه اقلا به راوند دو رفتن شان یقینی میشه و در اونجا باز بستگی به این داره که با کیها روبرو میشن. من متأکد هستم که در بهترین هشت کشور جهان افغانستان با بعضی ها برنده هست در مقابل بعضی ها، ولی در مقابل بعضی ها باز مشکل داره که همه او را میپذیرن. بنان در دور دو باز بستگی با این داره که با کیها روبرو میشن، ولی در دور اول یا در راوند اول باید روز شنبه که با نیوزیلند بازی دارن در اینجا ببینیم که چی میشه. اگر برندگی بود و یک امتیاز گرفتن در او حالت هم طوری قبلا گفتم رن ریت افغانستان خیلی بزرگ است، ممکن است که به راوند هشت را بیابیم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، محمد کریم سلطانی را با خود داریم، از جمله ورزشکارهای اسبق تیم ملی پانکریشن افغانستان و همچنان مدال‌آور مسابقات بین‌المللی که فعلا در کشور ترکیه به سر می‌بره و مسابقات مختلف را در اوجه با سازمان‌های ترکی راه اندازی می‌کنه که خواستیم در مورد مسابقات که اینا رفتن اشتراک کردن و مسابقات را که اینا با سایر سازمان‌ها راه می‌اندازن چطور پیش میره و امکانات ورزشکارای افغان که در ترکیه هست از چی قرار است. سلطانی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام علیکم شهزاد صاحب بزرگوار، امیدوار که شما جور و صحتمند باشین. از طریق شما برای تمام شنوندهای عزیزتان سلام و عرض ادب دارم. محمد کریم سلطانی هستم، یک تن از ورزشکارا.
سلامت باشین. مسابقه‌ای را شما در ترکیه با همکاری سازمان‌هایی که در ترکیه است راه می‌اندازین و همچنان اشتراک می‌کنین و کمک می‌کنین که سایر ورزشکارهایی که در از افغانستان به ترکیه به سر می‌برند در اوج شرایط مسابقات برشان آماده شود. مسابقات را که حدوداً چند روز پیش شما اشتراک داشتین، اگر معلومات بدین که چه مسابقه بود و ورزشکارهای کدام کشورها در اون رویداد اشتراک داشتند.
بسیار درست است شهزاد صاحب بزرگوار. ما شهزاد صاحب بزرگوار در کشور ترکیه زندگی میکنیم، طبعا به شکل پناهندگی هستیم و در یکی از شهر که زندگی میکنیم در یکی از کلاب ها تمرین پیش میبریم که متاسفانه بدبختانه بسیار زیاد مشکلات هست و همه بازم به همه مشکلاتی که داریم نهایی خودم میکنیم. شهزاده سید بزرگوار که برای افغانهای ما گرچه که در نزد ما وقت تمرین میتیم اینجا افغانها هست، سوریا تمرین میکنن، ایرانیا تمرین میکنن، خود ترکا در پیش ما تمرین میکنن، اما در مجموع زیادتر برای افغانها زیادتر تمرین میکنن. دیگه وقت تمرین میکنن طبعا بچه ها دوست عزیزایی که ورزش میکنن بالاخره به یک جای میرسن، طبعا که دوست دارن که بالاخره به یک مسابقه و جای اشتراک بکنن برای مسابقه. دیگه اینجا ما مجبور هستیم فقط در سازمان ها میتونیم به مسابقات اشتراک بکنیم و در دوستی سازمانی که ما به یک حساب کانتکت داریم و یا که از اونا صحبت داریم صحبت میکنیم. بعض اوقات در مثلا در استانبول است که ما تقریبا 10 از استانبول دور هستیم و متاسفانه اجازه را برای ما نمیتش از دست بزرگوار. از طریق دولت ما باید اجازه را داشته باشیم کنجا بریم و بچه های ما بعد بخانه در اینجا لیسانس ورزشی نداره، اینجا اگر لیسانس نداشته باشی دیگه پس اجازه مسابقت اینا نیست. دیگه به مخاطر چند روز پیش در یکی از سازمان ها که تقریبا 3 ماه پیش ما آمادگی داشتیم و صحبت کرده بودیم بچه ها همه چیز به حساب راجستر و ثبت راجستر شده بودیم که به نام کرکتان فایت نایت است که رئیس فدراسیون مویتای ترکیه از رئیس فدراسیون مویتای ترکیه از سازمان در شهر آنتالیای ترکیه که خوشبختانه ما 7 نفر از بچه ها در این مسابقات اشتراک داشتن که 7 نفر ورزشکار بودن و 1 نفرم مربی و هیئت که خودم بودم آمادگی گرفته بودن بچه ها سرشان زحمت کشیده بودیم در وزنهای مختلف بود که خوشبختانه ما بالاخره تانستیم به بسیار مشکلات و بسیار حالات سختش بالاخره اجازه را گرفتیم و به این مسابقات تانستیم که اشتراک کنیم با این که 2 نفرم متاسفانه نتانسته که رسیده مسابقات مشکل پیدا شده که نتانستن رفته بالاخره 4 نفر از ورزشکاره ما که 3 نفر از بچه های کلان و 1 نفر هم بچه های خردسال یا نوجوان در این مسابقات اشتراک داشتن که خوشبختانه ما توانستیم که 3 مدال طلا و 1 مدال نقره را از این مسابقات کسب
کنیم. در مورد مشکلات گفتین به خاطر حل این موضوعات رای حل که شما فکر میکنین که مشکلاتی که بر مهاجرین افغان مقیم ترکیه هست به خاطر حل این موضوعات و مشکلات چی کار باید کرد؟
جناب شهزاد بدبختانه اگر برای خودتان بهتر تر از من معلوم است که در بعض کشورها مثلا ایران مثال بتون براتون ما نمایندگی رسمی داریم، یعنی نمایندگی ورزشکارا را داریم که راجستر شده اونا راجستر هستن و در اونجا برای خودتان گفتم از مکه بهتر معلوم است که حتی ورزشکارای ما ماشاءالله از امو خود ایران زیادتر به نام ورزشکارای مهاجر اشتراک میکنن و بسیار دستاوردهای خوب دارن مثل که پوتیم و فوتسال ما هستن مثلا از تکواندو هست و از رشته‌های مختلف هست که در اونجا هست از اون طریق اونا رسمی میتونن اشتراک کنن، اما بعد بخونه در ترکیه همچون گپ نیست و ما کدام نمایندگی رسمی در اینجا به حساب بخش ورزشکارا نداریم بدبختانه و هر دوست و هر عزیز ما هر افغانی که در اینجا به حساب تمرین میکنه ولی یکی که تمرین میده به اونمون شکلی است که خودش تمرین میده و خودش کوشش میکنه که بالاخره 4 تا شاگرده که داره به یک جای به هر نبه که میشه برسانه و به نام افغانستان و نام پرچم افغانستان بالاخره به مسابقات در سازمان های مختلف اشتراک کنن. دیگه متاسفانه در اینجا ما نمیدیم تا خود ما دمیشه خودم چه از آسای بستری که سازمان ملل خیلی کوشش کردیم که حد اقل برای ورزشکارهای ما یک کار انجام بدن که بعد بختانه سازمان ملل متحد هم متاسفانه ما را جواب رد دادن و اصلا هیچ کار نمیشه بعد بختانه ما دیگه متاسفانه رای حل نمیبینیم و در هر مسابقات هم که بعد بختانه ما کوشش میکنیم اشتراک بکنیم سر تا سر مصرف از در این مسابقات که رفتیم ما تنها چون زیر پخش بودک یعنی بالای پخش و زیر پخش اینا دارن بالای پخش در تلویزیون اسپورت خود ترکیه نشر میشه و زیر پخشش در یوتیوب و در بعضی جاهای نشر میشه که فیسش نسبتا کمتر از ما 4000 لیره فی نفر فیس داریم دیگه تا اونجا رفتن و آمدن و مصارف و خرچ و هتل و از الف تا به سر خود بچه هست. دیگه متاسفانه این مشکلات است که ما به اینجا هر چقدر که خودم به حساب چی میگم تجسس کرده بودیم که اگر کدام رایل داشته باشه که فکر نکنم داشته باشه جناب شهزاده.
بسیار عالی، با امید از اینکه مشکلات شما حل شوه و بتونین به صورت آسان به مسابقات اشتراک داشته باشین، خواست شما از مسئولین چی است که به خاطر حل مشکلات شما در ورزش فکر میکنین کار صورت خواهد گرفت یا میشه گرفته شوه؟
جناب
شهزاد
صاحب اگر واقعیت مسئولین بخوانند و اگر واقعیت دلسوزی داشته باشند برای جوانایی که حالا خود برای تمام عزیزای مثلا فرض بکنیم بیرون از افغانستان هستن، طبعا مشکلات خود دارن. خب اگر مثلا بخواین اونا و کدام تفاهم نامه در با وزارت ورزش ترکیه داشته باشن و در ارتباط صحبت بکنن و یک کار را انجام بدن به خاطر ورزشکارات، حداقل یک سهولت را اینا به حساب ایجاد بکنن که حداقل برای ورزشکارا، مثلا ما تا سه سال پیش هم ما خودم تانستم، مثلا ما تانستم که لیسانس ورزشی بگیرم مثلا، اما بعد از اون متاسفانه لیسانس ورزشی بند شد و دیگه لیسانس ورزشی برای مهاجرین اینا نمیدن متاسفانه و بدبختانه، البته زیادتر برای افغان ها دیگه. به اون خاطر اینمی است که خیلی ما مشکلات داریم، مگر اونا مثلا همقدر بتوان مسئولین ما و شما مسئولین کشور ما که با اینا با وزارت ورزش ترکیه صحبت داشته باشن و صحبت بکنن و یک سهولت را ببینن. اگر 4 تا جوان ما در اینجا ورزش میکنن و میخواین تن و روان خود را رشد بتن و یک تفریح سالم را میخواین انجام بتن، به نظر من کدام کار بد نیست. اگر یک جوان ما، یک عزیز ما، یک هموطن ما خدای نخواسته در یکی از کشورهای بیرونی یک کار خلاف را انجام بده، خب نام همگی بد است. اما وقتی که ما مثلا کوشش نهایی خود را میکنیم که 4 تا جوان خود در یک تفریح سالم در گرد هم جمع بسازیم و بالاخره 1 ساعت 2 ساعت را کوشش میکنیم که یک چیزی را که ما یاد داریم بر از اونا بیاموزانیم و کوشش میکنیم که از اون بیرون اونا را جمع داشته باشیم داخل یک محوطه سالم دیگه، پس ما کدام کار فکر نکنیم کدام کار خلاف را انجام بدیم. اما متاسفانه که همینجا هم امورم برای ما اجازه نمیدن بدبختانه، اما از مسئولین نیرو خواهش داریم که اگر بتونن و امکاناتش باشه با اینا صحبت بکنن و یک سهولت را برای ورزشکارا حداقل ایجاد بکنن، چرا نه، ما هم خوش میشیم و همچنان طبعا که ورزشکارای ما خوش میشه و میتونن که بسیار به طریقه خوبتر و آسانتر و سهلترش برن در مسابقات اشتراک کنن. ما خیلی ورزشکارای بسیار خوب داریم در ترکیه آقای شهزاد، بسیار ورزشکارای موفق داریم، اما بدبختانه که وقتی که دیگه دربارشان صحبت نمیشه، دربارشان فکر نمیشه، طبعا کنم تا قوق زیر خاکستر موندن و چیز کردن نمیتونیم. من میگم که ما یک کار را انجام میتیم، خدا شده است بسیار به تلاش خودم و بسیار با مشکلات، بسیار به مسئولیت گرنگ به گردن گرفتن و 4 تا عزیز و 4 تا جوان خدا به نام افغانستان و به نام پرچم سیرنگ افغانستان و سرشانهاشان انداخته و میریم یک مسابقه را میکنیم، خیلی با مسئولیت و خیلی با مشکلات. جناب شهزاد،
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
نقش اعتیاد در افسردگی. اعتیاد و افسردگی دو مشکل جدی و پیچیده روانشناسی هستند که می‌توانند به شدت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهند. ارتباط بین این دو مسئله به گونه‌ای است که هر کدام می‌توانند عامل و محرک دیگری باشند. در اینجا به بررسی نقش اعتیاد در ایجاد و تشدید افسردگی می‌پردازیم. اعتیاد میتواند به عنوان یک محرک اصلی برای افسردگی عمل کند. مواد مخدر و الکل میتوانند به شدت بر سیستم عصبی مرکزی تأثیر بگذارند و باعث تغییرات کیمیایی در مغز شوند که منجر به افسردگی میشوند. به عنوان مثال، مصرف مداوم الکل میتواند سطح سرتونین و نوراپینفرین، دو ماده کیمیایی مهم در مغز که مسئول تنظیم خلق و خو هستند، را کاهش دهد و در نتیجه منجر به افسردگی شود. از سوی دیگر، افرادی که دچار افسردگی هستند ممکن است به دنبال راهی برای فرار از احساسات منفی خود باشند و به مواد مخدر یا الکل رو بیاورند. این استفاده به منظور خوددرمانی میتواند به سرعت به اعتیاد منجر شود. با گذشت زمان این چرخه معیوب که در آن افسردگی منجر به اعتیاد و اعتیاد منجر به تشدید افسردگی می شود، می تواند زندگی فرد را به شدت مختل کند. علاوه بر تغییرات کیمیایی در مغز، اعتیاد می تواند از طریق تأثیرات اجتماعی و روانی نیز منجر به افسردگی شود. افراد معتاد ممکن است شغل، روابط اجتماعی و خانوادگی خود را از دست بدهند و با احساسات شدید تنهایی، خجالت و گناه مواجه شوند. این احساسات می توانند به سرعت به افسردگی منجر شوند و فرد را در یک حالت ناامیدی و بی‌پناهی فرو ببرد. درمان اعتیاد و افسردگی نیازمند یک رویکرد جامع و همزمان است. درمان دارویی به همراه مشاوره روانشناسی می تواند به فرد کمک کند تا از این چرخه معیوب خارج شوند. برنامه‌های بازتوانی و حمایت‌های اجتماعی نیز می‌توانند نقش مهم در بازگشت فرد به زندگی عادی و کاهش افسردگی ایفا کنند. درک و شناخت این ارتباط پیچیده می‌تواند به ما کمک کند تا بهتر بتوانیم به افرادی که از این مشکلات رنج می‌برند کمک کنیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
ویسل این هفته به پایان رسید. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی.